رادیوی آزادی،
مجله شامگاهی. درود به شنونده گرامی، من سلیم ایوب زاده و این مجله خبری است که با سرخط چند خبر شروع می شود. کوفی انان خواستار پیامی شدیدتر شورای امنیت در مسئله سوریه شد. تاجیکستان به اصلاح نظام امور داخلی خود شروع کرده است. کرزی میگوید امریکایی ها به تحقیق قتل 16 شهروند افغانستان کمک نمی کنند. و مشروع اخبار. دیپلمات های سازمان ملل میگویند فرستاده ویژه در امور مربوط به بحران سوریه کوفی انان از شورای امنیت خواست از بن‌بست در این مسئله برون آید و تلاش های خود را برای خاتمه دادن به خشونت های مرگ‌آور در سوریه متحد کند. وی خواستاری پیام قوی تر و واحد به تغییر امکانات ها در قطع خشونت مساعدت میکند. دعوت آنان در حال صدا می‌دهد که دو عضو دائمی شورای امنیت روسیه و چین از تصویب قطعنامه‌های قبلی شورا در مسئله سوریه خودداری کرده‌اند. سازمان ملل می‌گوید از آغاز آشوب‌های سوریه تا حالا 8000 نفر به هلاکت رسیده‌اند. گفتگوی آنان با شورای امنیت از ژنو و ضمن سفر اخیری او به دمشق از طریق ویدیو تلفن برگزار شده است. در یک همایش در شهر دوشنبه طرح اصلاح سیستم امور داخلی یا ملیسه تاجیکستان بررسی شد. بر پایه این طرح نام ملیسه با پلیس عوض و دایره وظیفه و صلاحیت های آن مشخص خواهد شد. گفته می شود این طرح شرایط را برای از بین بردن شکنجه و فساد در نیادهای امور داخلی و بیشتر کردن شفافیت کاری آنها مساعدت خواهد کرد. در بررسی طرح سران وزارت امور داخلی، نمایندگان سازمان امنیت و همکاری اروپا، کارشناسان و وکیلان جامعه شهروندی شرکت کردند. رئیس جمهور تاجیکستان امامعلی رحمان در رسم افتتاحی 4 بنای نوین نوآشانه استقامتی در شهر دوشنبه کلید 352 منزل را به کارمندان وزارت‌های انتظامی کشور سپارید. با اطلاع دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور تاجیکستان، جناب رحمان از صفت ساختمان و آرایش بناها ستایش کرد و صاحبان منزل‌های نو خواست با خدمت صادقانه و مهمتر از همه معامله و مناسبت خوب با مردم نمونه باشند. وزیر امور خارجه اسرائیل آویگدور لیبرمن به سران چین گفت کشورش همه انتخاب ها را در مقابل برنامه هسته ای ایران حفظ می کند. در سفر به چین لیبرمن به نایب پرزیدنت چین کسی جینگ پینگ و وزیر امور خارجه این کشور یانگ یی چی گفت برنامه های هسته ای ایران به صلح و اعتدال جهان تهدید می کنند. ایران اتهامات خاصیت تسلیحاتی برنامه هسته ای خود را رد کرده است. رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی ایالات متحده را عیبدار کرد که در تحقیق قتل 16 شهروند افغانستان از طرف سربازی آمریکایی همکاری نمی کند و گفت مقامات آمریکایی با هیئتی که از کابل برای پژوهش واقعه به قندهار سفر کرد همکاری نکرده اند. کرزی همچنین این مسئله را زیر سوال برد که در کشتار تنها یک سرباز شرکت کرده است. کشتار 11 مرد در روابط کابل و واشنگتن تشنج های نو به میان آورد. آن چند بعد از سوزانده شدن نسخه های قرآن، کتاب مقدس مسلمانان در پایگاه آمریکا در باگرام شمال کابل به وقوع پیوست. بنابر خبر دیگر، وکیل حقوقی که قرار است از سرباز آمریکایی کشنده 16 شهروند افغانستان دفاع کند میگوید شخصی زیر حمایه او خواهش نداشت بار چهارم به خدمت حربی جلب شود. جزئیات خبر را از همکارمان طاهری سفر میشنویم.
و گفته جان هنری براون، آن سرباز در گذشته دوبار مجروح شده بود است و او خانواده‌اش فکر می‌کردند که با همین دیگر او را به جنگ نمی‌فرستند، ولی کار رنگ دیگر گرفته است. جان هنری براون افسوده است یک روز پیش از تیراندازی این سرباز آمریکایی در روستای در قندهار ترکش بمب پایهای یک دوست و همخدمت او را کنده است که این حادثه تمام سربازان در پایگاه قندهار را وحشت زده کرده است. وکیل دفاع سرباز آمریکایی می‌گوید خانواده خود او از شنیدن خبر تیراندازی هم وحشت زده شدند و گفتند آن سرباز هیچ خصومت و بدبینی نسبت به مسلمانان و مردم خاورمیانه نداشته است.
اهل خانواده‌اش کاملا وحشت زده شدند. او هیچگاه هیچ چیزی به ضد مسلمانان یا مردم خاورمیانه نگفته است. او در مجموع مردی آرامی است.
جان هنری براون افسود دایر به حادثه تیراندازی سرباز آمریکایی چیزی زیاده نمی‌داند، اما این گفته‌ها را رد کرد که گویا او تحت تاثیر شراب، افسردگی و مشکلات خانوادگی چنین بیدادگری کرده است. نام این سرباز 38 ساله، پدر دو فرزند و زادگاه جای اقامت او را تا حال پنهان می‌دارند، ولی از ترس نقار خانواده او به پایگاه نظامی به جنوب شهری سیتلی آمریکا رفته است. قتل مردم بی‌گناه در قندهار باعث بالا گرفتن تنش‌ها میان آمریکا و افغانستان شد. بعد این حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواست سربازان آمریکا از روستاهای کشور خارج شده و در پایگاه‌های بزرگشان بمانند. او همچنین به وزیر دفاع آمریکا گفت مسئولیت تامین امنیت افغانستان را سال 2013 به اختیار نیروهای ملی در کشور بگذارند، نه در سال 2014 که آمریکا می‌خواهد.
ادامه مجله خبری. حربیان ترکیه گفتند 12 سرباز این کشور در سقوط چرخبالی جنگی در کابل به هلاکت رسیدند. مقامات افغانستان اینچنین از هلاکت دو افغان در زیر شکست پاره های چرخبال در منطقه بگرامی کابل خبر دادند. فرماندهی ناتو در یک اظهارات گفته است در این منطقه هیچ عملیاتی حربی جریان نداشت. ترکیه در افغانستان 1800 سرباز دارد که در هیئت نیروهای ناتو اساسا در نزدیکی کابل مستقرند. در ایالات متحده آمریکا یک مهاجر دیگر ازبکستانی با اتهام عضویت در گروه ستیزه‌جویی اسلامی و تهیه طرح سرنگونی حکومت ازبکستان بازداشت شده است. پلیس میگوید بختیار جمعایف که در شهر فیلادلفیا بازداشت شد، عضو اتحاد جهاد اسلامی و از دوستان نزدیک جمشید مختارف است که با اتهام همسان در اول سال در چیکاگو زندانی گشت. در حال اثبات جرم جمعایف میتواند به 15 سال حبس محکوم شود. کارمند بخش ازبکی رادیوی آزادی فاروق یوسفی میگوید هنوز روشن نیست تا چه اندازه جمعایف با گروه های ستیزه‌جو در رابطه بوده، زیرا یگانه دلیل فرستاده شدن مبلغ است به مختارف.
این شخص بختیار جمعایف برای فرستادن $300 به جمشید مختارف که در تروریسم عیبدار می شود، مقامات امریکا فکر میکند که این پول برای پشتبانی از تروریسم فرستاده شده است.
جمشید مختارف در ماه ینوری سال روان در فرودگاه اوهارای چیکاگو پیش از پرواز به ترکیه بازداشت شد و گفته میشد و میخواست به پاکستان رسیده در صف ستیزه‌جویان اسلامی ضد حکومت ازبکستان بجنگد. دادگاه شهر دوشنبه حلنامه مربوط به هفته‌نامه ملت را بیکار کرد و پرونده را به تحقیق تکراری فرستاد. بنا به حکم ماه مارس سال گذشته، نشریه با اتهام پس زدن شان و اعتبار به پرداخت 1500 سومان جریمه و عذرخواهی از وزیر کشاورزی تاجیکستان قاسم قاسموف محکوم شده بود. بحث دادگاهی زمانی سر شد که وزارت کشاورزی یک مقاله ملت را تهمت نسبت این وزارت خوانده پرداخت 1 میلیون سومان تاوان را طلب کرد. وکیلان پارلمان مولدو و پریزیدنت نوین کشور را انتخاب کردند و به بنبست سیاسی که از سال 2009 به این سو کشور را بدون رئیس جمهور نگاه می‌داشت خاتمه گذاشتند. تفصیلات از همکارم ساجده‌ای میرزا.
پریزیدنت مولدو را نه اهالی بلکه پارلمان این کشور انتخاب میکند. در حالی که بارها رای دهی در مجلس کامیاب نگشت، این دفعه نیکولای تیموفتی نامزد ائتلاف غربگرای مولدو همگی با یک رای بر زمین 61 آواز ضروری پریزیدنت انتخاب شد. سه وکیلی که قبلا در هیئت مخالفان کمونیست بودند و یک وکیل مستقل روز جمعه به طرفداری از تیموفتی رای دادند. رئیس کمیسیون مخصوصی انتخاباتی تودور دلیو اعلان کرد که جناب تیموفتی 62 رای گرفت که از 5 سه حصه رای های قانونی را تشکیل می‌دهد. تیموفتی دادرس یا سودیای 63 ساله ظاهراً تمایل معین سیاسی ندارد و یگانه نامزد در انتخابات بود. در پیام به پارلمان او گفت از تلاش‌های سروزیر ولاد فیلاد برای نزدیک کردن مولدو با اروپا حمایت می‌کند. تیموفتی وعده داد که به سیاست وارد نخواهد شد و از همه شهروندان مولدو نمایندگی خواهد کرد.
ما با ایده نیاز داریم که جامعه را متحد کند و پیش برد و این ایده همایش با اروپا
است.
مولدو پس از استعفای پرزیدنت کمونیستش ولادیمیر ورونین در 900 روز پیش به رئیس جمهور بود. حزب کمونیست با شنیدن نتیجه انتخابات در پارلمان اعلان داشت که دست به تظاهرات خواهد زد. طرفداران حکومت گفتند که تظاهرات آلترناتیو برپا خواهند کرد.
انتخاب رئیس جمهوری مولدو در پارلمان این کشور پس از 900 روز به پرزیدنتی مولدو. سه شهروند تاجیکستان یک جا با دو شهروند روسیه در ولایت مسکو هنگام انتقال زیاد از 5 کیلوگرم هروئین بازداشت شدند. پلیس میگوید از مدت ها پیش به فعالیت این گروه بین المللی قاچاق مواد مخدر نظارت می برد و توانست آن را در سر عمل جنایی بازداشت کند.
در حاشیه خبرها نشنیدم نگوید.
تاجیکستان با کمک سازمان های بین المللی اصلاحات پلیس را پیاده می کند. آیا تغییر نام اعتماد مردم را به پلیس بیشتر خواهد کرد؟
ми хотим, щоб новий закон о поліції, який буде розроблений, причому з участям представників громадянського общества, щоб в цьому законі було зазначено те, що міліція це орган, який обязан оказувати услуги населенню.
І командир Тоджикистан чун анана, шаски як сільсила ислоҳотҳои гуногун, шакл гуногун сад амали мешавад дар ин ё он ислоҳоти ки дар онҷа иродаи درستی دیده میشد، این اصلاحات ها عملی میشد.
شنونده گرامی مجله خبری رادیوی آزادی هستید و تمامی مطالبی که در این برنامه صدا میدهد در فرصتی برایتان دلخواه در تارنمای ما قابل دسترس خواهد بود زیر نشانی www.azadi.tj و یا www.azadi.org با تاجیکی و rus.azadi.org با روسی، همچنین در شبکه های اجتماعی فیسبوک و مویمیر. انتظار نامه های شماییم. حالا نگاه به محتوای مطالبی بعدی برنامه. از میلیسه به پلیس، تغییر زبانی یا روانی، بررسی طرح اصلاح سیستم امور داخلی در تاجیکستان. ریشه های شکنجه، نامه سازمان عفو بین الملل به مقامات تاجیک. پس از قتل 16 نفر، تلاش افغان ها به محاکمه سرباز آمریکایی در دادگاه افغانستان. حق مادری، صفحه نو در قصه نوزادانی که 13 سال پیش در تولدخانه با هم عوض شدند. نخستین بار در پایتخت تاجیکستان طرح اصلاحات در نظام امور داخلی کشور مورد بررسی قرار گرفت و یکی از نکات این طرح از میلیسه به پلیس تبدیل یافتن نام کارمندان امور داخلی است و گفته می شود این یک اصلاح زبانی نیست، بلکه از ریشه باید شکل و شیوه کار و محتوای کاری کارمندان امور داخلی کشور تغییر یابد. درباره کمبود و نقصی که در کار آنها دیده می شود نمونه های زیادی را در برنامه ما شنیدید و در تارنمای ما خواندید و البته همچنین در باره نمونه های نیک نیست، ولی این اصلاحاتی که اکنون آغاز می یابد آیا تا کجا مؤثر خواهد بود؟ و روز جمعه در نخستین بحث میز مدور با شرکت نمایندگان سازمان امنیت همکاری اروپا، نمایندگان حکومت و جامعه مدنی به چه نکات اشاره شد، از خبرنگار آزادی در دوشنبه فرهادی میلاد می شنویم.
بررسی طرح اصلاحات قانون درباره پلیس تاجیکستان با مساعدت سازمان امنیت و همکاری اروپا با شرکت مسئولین نهادهای زیردخل و کارشناسان و نمایندگان جامعه شهروندی شروع شد. حیدر محمدیف، افسر رابطه وزارت کارهای داخلی تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری اروپا، در میز گرد اولین بررسی قانون در دوشنبه گفت قانون زمینه حقوقی اصلاحات ریشه‌ای وزارت کارهای داخلی خواهد بود.
می‌خواهیم قانون نو پلیس قانونی باشد که به مردم خدمت رسانی کند. خدمت رسانی در ساحه تامین امنیت و حقوق‌های قانونی شهروندان، یعنی این مقام نخواهد بود که نظارت می‌کند، بلکه مقامی خواهد بود که وظیفه دار است خدمت رساند، کاری کند که زندگی مردم امن و آسایشته باشد. اهالی تاجیکستان میلیسه را جزء خود داند، یعنی پلیس هم مثل مردم است اما وظیفه دار است امنیت آنها را تامین نماید.
مسئولین میگویند طرح قانون نوی پلیس و قانونهای به آن مربوط تا نیم سال دیگر تهیه و به پارلمان ارائه می شود. طبق اطلاع رسمی اصلاحات پلیس تاجیکستان عمدتاً بر اساس تجربه خورواتیا و به مهلت 10 سال راه اندازی خواهد شد. فرق این دو اصلاحات از جمله این خواهد بود که برای اصلاحات در خورواتیا 84 میلیون دلار خرج شده و برای تاجیکستان تقریباً 10 میلیون دلار پیش بینی می شود. سرمایه گذاران اصلاحات آمریکا و کشورهای اروپا عنوان می شوند. ایده از کارشناسان بر اینند که این مبلغ کافی نیست و برای تاجیکستان بهتر است از تجربه گرجستان استفاده کند. در گرجستان که اهالیش 4 میلیون نفر است، تا 2 سال اصلاحات 70 هزار کارمند میلیسه بیش از 80% از کار رانده شده، به جای آنها 26 هزار نفر از شهروندان 19 تا 35 ساله به میلیسه جلب شدند. اولیور یانسر، مشاور مبارزه با تروریسم و مسئول اصلاحات پلیس سازمان امنیت و همکاری اروپا، از سال 2008 تجربه گرجستان را برای تاجیکستان غیر قابل قبول می‌داند.
من در اصلاحات پلیس چندین کشور کار کردم. ما حتی درباره این مدل فکر کردیم که شما می توانید همه را از کار پیش کنید، اما سوال این است که به جای آنها کی می آید؟ ما در تاجیکستان تحقیق گذراندیم و به چنین خلاصه رسیدیم که عملا در اینجا هیئت نو را طوری که گرجستان بود نمیتوان پیدا کرد، زیرا اهالی کم است.
حکومت تاجیکستان و سازمان امنیت و همکاری اروپا 8 اپریل سال 2011 یادداشت حسن تفاهمی را درباره اصلاحات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان به امضا رسانیده بودند. این حجت 8 فوریه سال روان از سوی پارلمان به امضا رسید. در همین حال آینه حال بابا نظر و حقوق شناس و سرور سازمان پرسپکتیو پلیس میگوید برای تطبیق این برنامه تلاش فوق العاده زیاد ضرور است.
تاجیکستان یگانه کشور آسیای مرکزی است که از یک طرف تمام اعلامیه‌های بین المللی را به تصویب رسانده است. حکومت ما این کارها را زود میکند، اما در این باره که آنها چه طور عملی میشوند مکانیزمی نیست. من واقعا جانبداری اصلاحات در پلیس هستم. سال گذشته با قانون ملیسا تغییر و اضافه ها وارد شد که طور میبینید وضع عموما بد شده است. کارهایی میشوند که به دهشت میآید. سازمان امنیت و همکاری اروپا باید از تمام صلاحیت هایش استفاده کند تا این اصلاحات باشد.
ایده دیگر از کارشناسان بر این است که در تاجیکستان موفقیت همه گونه اصلاحات با اراده سیاسی رهبریت کشور بستگی دارد. فرهاد میلاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
آغاز روند طولانی و مشکلی اصلاحات در نظام امور داخلی تاجیکستان و طوری در این گزارش شنیدیم گفته می شوند اگر این اصلاحات ساز و درست بر راه مانده شود از شکنجه در کشور پیشگیری به عمل خواهد آمد. سازمان عفو بین الملل در یک بیانیه از تلاش های تاجیکستان ضد شکنجه استقبال کرده است، ولی این تلاش ها را ناکافی نامیده است. این سازمان بیشتر به عقیده وکیلان دفاع تکیه می کند که در واقع از بهترین دانندگان وضع شکنجه در کشورند. آنها می گویند برای ریشه‌کنی پدیده مثل شکنجه کاری سخت و جدی زیاد در پیش است. جزئیات موضوع از همکار ما میرزای سالم پور.
اوفی بین المللی میگوید تاجیکستان باید اکنون جهت تحقیق فراگیری تمام موردهای شکنجه از جمله هلاکت اسمانبای بابایوف، نظرقل خلیل قلوف، اسماعیل بچجانوف، خورشید باباکلانوف و بهرامالدین شادیوف در بازداشت اقدام کند و به مقامات انتظامیش پیامی روشن بفرستد که بدرفتاری را دیگر تحمل نخواهد کرد. ریچل بوگلر، پژوهشگر مسائل تاجیکستان و ترکمنستان، در اوفی بین المللی با رادیوی آزادی گفت با وجود پیشرفت‌های اخیر شکنجه در تاجیکستان همچنان یک مایه نگرانی‌های جدی است.
Our research shows torture is still very widespread in Tajikistan.
تحقیقات ما حاکی است که شکنجه در تاجیکستان یک پدیده فراگیر باقی میماند. مقامات افراد را تا حال مجبور میکنند که گناهی را به گردن گیرند یا علیه دیگران بیانات دهند. این هم مایه تشویش است که دادگاه ها اعترافی با شکنجه به دست آمده را به حیث شهادت میپذیرند و تحقیق بدرفتاری مقامات تفتیشات را طلب نمیکنند.
آفی بین المللی همین طور میگوید یگان مورد جبران به قربانیان شکنجه در تاجیکستان را یاد ندارد. تاجیکستان به محض بدرفتاری و شکنجه گمانبران در گزارش‌های بین‌المللی حقوق بشر همیشه تنقید می‌شوند. سال گذشته این موضوع با هلاکت سفرعلی سنگوف، اسماعیل بچجانوف و بهرام‌الدین شادیف در بازداشت داغ‌تر شد و مجلس نمایندگان در ماه فوریه یک بند الهیده قانون جنایی را به شکنجه اختصاص داد. محمد علی وطنوف، رئیس کمیته ترتیبات حقوقی پارلمان، گفت تغییرات اخیر جوابگوی پیمان ضد شکنجه سازمان ملل است و شکنجه را جنایت علیه آزادی‌های انسان و شهروند می‌شناسد.
در آن جاوگره جنایتی شخصان منصبدار برای مجبور کردن شخص برای دادن نشان داد به سود کردن جنایت به اون کرده شدن، یعنی جاوگره جنایتی پیش بینی کرده می شود. گرچه از جریمه سر شود در قسم اول و این چنین محروم کردن از آزادی به مهلت از 2 تا 5 سال، ولی در قسم سیوم این ماده جاوگره جنایتی به مهلت از 10 تا 15 سال مقرر کرده شده است.
دوستانی کلی تاجیکستان میگوید سال گذشته همگی 5 مورد شکنجه ثابت شد. با حساب حامیان حقوق چنین موارد در اصل خیلی بیشتر است، ولی از یک سو شکایت ها درست تحقیق نمی شوند و هم بسیاری ها از ترس تعقیب لب به شکایت نمی کشایند. اما محمد علی وطنوف، رئیس کمیته حقوق پارلمان، میگوید
پدیده سراسری گویم تا به اون درجه نیست. البته هستند حالات هایی که در خصوص جای داشتن شکنجه از آن شکایت میکنند، ولی ما نباید فراموش کنیم که شخصانی که جنایت صادر میکنند در بعضی حالات ها، حتی در حالات های صادر شدن جنایت از اونی گونه ها با پرگی اثبات کرده شدند، با قصد آزاد شدن از جزا چنین دعواها را پیش میارند که نسبت آنها گویا چارههای مجبورکنی استفاده شده است.
وکیل مدافع بزرگمهر یاروف را ما زمانی پیدا کردیم که همراه با 2 وکیل دیگر از اداره دادستانی شهر کنی بادام بیرون میشد. او گفت هدف سفر آنها نیز تحقیق یک شکایت از شکنجه بود که خوشبختانه ثابت نشد. اما در هر صورت افزود آقای یاروف، تقویت مبارزه با شکنجه در تاجیکستان اساسا نتیجه فشار سازمانهای بین المللی است.
اکنون عذاب شکنجه هست. در جایی که ارگان تفصیلات هست ما خواهیم نخواهیم اگر عذاب شکنجه می شود. نظر به سال 5 به درجه اولی دیده می شود. به درجه اولی. یکم سازمان های بین الخلقه درجه مساعدت کردن. دیگر من همون تشکلات های غیر حکومتی اینا هم کاری عظیم و براه مونده ایستادن که عذاب نباشد شکنجه نباشد.
ریچل بوگلر پژوهشگر عفو بین المللی می گوید اکنون درخواست آنها از دوشنبه زودتر به اجرا درآوردن بند نو قانون جنایی و تامین دسترسی بلافاصله محبوسان به خدمات طبی و حقوقی است. او افزود
ما همچنین می خواهیم که تاجیکستان تمامی بازداشتگاه هایش را برای ناظران محلی و بین المللی باز کرده تمامی موردهای شکنجه را تحقیق کند. مهم است که تاجیکستان به مقامات انتظامیش پیامی روشن دهد که عاملان شکنجه حتما جزا خواهند دید و این نباید جزا به خاطر جزا باشد، بلکه جبران مالی برای قربانیان شکنجه را نیز باید در بر بگیرد.
بندی ویژه شکنجه در قانون جنایی تاجیکستان بعد تصویب شدنش از سوی مجلس ملی و رئیس جمهور به اجرا می درآید.
وضع شکنجه در تاجیکستان در پس منظر نامه سازمان عفو بین الملل به مقامات تاجیک.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 25 مارس سال 2012 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج‌ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد به وقت دوشنبه روی موج‌های کوتاه 31 و 22 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 بامداد روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9740 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
اطلاعات نو درباره سرباز آمریکایی که به قتل 16 شهروند افغانستان عبدار می شود این بحث را داغ‌تر کرده است و حالا هم با وجود این که او به پایگاه حربی آمریکا در کویت انتقال داده شده است، افغان ها می خواهند که محاکمه او در افغانستان صورت گیرد. خبرنگار آزادی از حقوق شناس با استاد دانشگاه ییل آمریکا یوجین فیدل پرسید آیا چنین امکان وجود دارد که سرباز را دادگاه افغانی محاکمه کند؟
The chances are zero. We have an agreement with the Afghan government.
یگان امکان وجود ندارد که او را دادگاه افغانی محاکمه کند. ما با حکومت افغانستان سازشنامه امضا کرده ایم و حکومت افغانستان موافقت کرده است که نظامیان ایالات متحده آمریکا و خادمان ماموری و فنی سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان طبق سازشنامه رابط دیپلماتیک وینا مقام داشته باشند. یعنی نظام عدلی افغانستان نمیتواند نحوه عمل کردی آنها را قضاوت کند.
اما آیا خدمت طولانی سرباز در ارتش و زخمی شدنی او در مقرر شدن جزا چی سهمی خواهد داشت؟
Yes, but there are factors and factors. I mean, you could have, for example, a good military record that
یک عامل از عامل دیگر فرق دارد. البته نفر می تواند کارنامه خوبی خدمتی داشته باشد که هنگام اعلان حکم نقش گذارد. ما در امریکا از اصول به اصطلاح حمایت از سرباز خوب کار میگیریم که میتواند جزا را سبکتر کند و احتمال زخمی در جنگ گرفته شده نیز میتواند هنگام صدور حکم به نظر گرفته شود. البته هیئت منصفه نمیتواند این عامل ها را از مد نظر دور کرده مجازات شدیدترین را قابل قبول داند.
یوجین فیدل حقوق شناس و استاد دانشگاه ییل آمریکا و نظر او به پرونده کشتار 16 شهروند افغانستان از طرف یک سرباز آمریکایی.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
و در هر فرصتی دلخواه می توانید در تارنمای رادیو آزادی با بحث های پرشوری که در حاشیه مطالب جریان می گیرند شریک شوید. حالا در استودیو با من همکارم طاهر سفر، مسئول حضور تارنمای رادیو آزادی و برنامه رادیو آزادی در شبکه های اجتماعی است و از او می پرسم در عالم اینترنت چی خبر؟ مهمترین نکته که مهمترین چیزی که به توجه بیشترین بیننده ها و خواننده ها را به عمل آورده است چی است؟
تشکر سلیم جان. و واقعا گزارش داشتیم دایر به توانایی ارتش های آسیا مرکزی و با نام کیاسم ازور، این گزارش در فیسبوک بحث زیادی را برانگیخت. بحث زیاد است، اما فقط یک از آنها را میخونم، از جمله یکی از کاربران نوشته است: تا زمانی رسما از هم پاشیدن ارتش اتحادیه شوروی سابق در سال 1993، تمام جمهوری های آن مالکیت و اسلحه در قلمروهایشان را به نام خود ثبت کردند، به غیر از پردنستروی و تاجیکستان که عقلشان نگرفت از جمله مالکیت پایگاه 201 روسیه را تاجیکستان به نام خود کند. و همچنین نوشته است: سال 1994 با رضایت عبدالجلیل حامیدوف، رئیس سابق ولایت سوخت ازبکستان، تمام اسلحه و مهمات قلمرو این ولایت را برد و من خودم قطارهایش را دیدم که به ازبکستان می‌رفتند. اما شرح زیاد است و مقاله
فقط اضافه میکنم، مقاله خیلی جالب است درباره آنکه توانایی ارتش و ظرفیت های ارتش های آسیای مرکزی چگونه است، کدامش چقدر
تانک و سلاح داره.
دارم معلوم می شود که قشقترین ارتش و در ناخونه ناتوان ترین، اما تجربه ارتش تاجیکستان در عملیات حربی شاید کمی این ضعفیت رو پر کند.
بله، و خوب مقاله دیگر، مقاله درباره حکم دادگاه به نفع روزنامه ملت است که بحثی را در گروه ژورنالیستان تاجیکستان در فیسبوک برانگیخت. بسیاری از این حکم خوشحال شدند، اما در پاسخ به این سوال که آیا میتوان گفت حکم دادگاه میتواند نشانه از مستقلیت دادگاه در تاجیکستان باشد، درخشان عالمه پرسیده است که آیا با یک گل بهار میشود. و نبی یوسفوف هم گفته است: پیش از وقت نباید خوشحالی کنیم، زیرا پرونده ها تنها برای بازنگری فرستاده شدند. و به گفته نبی یوسفوف، سینه دیگری دادگاه میتواند بعد از این خوشحالی ها خبرنگار را مایوس کند.
تشکر همکارم طاهره سفر بود با نگاهی به تارنمای فیسبوک. و اکنون صفحه نو در قصه نوزادانی که قریب 13 سال پیش در تولدخانه با هم عوض شدند. خبرنگاری آزادی از دوشنبه عبداللهی اشور.
دادگاه شهری کپیسکی ولایت چلیابینسک صبح جمعه دعوی یولیا بلایوا، مادر یکی از دخترانی که هنوز 12 سال پیش در تولدخانه شهری کپیسکی عوض شده بودند، پذیرفت. یولیا بلایوا میخواست که دادگاه حقوقی مادریش را بالای دختری بیولوژیش برقرار کرده، در شهادتنامه تولدش نام او همچون مادر ثبت کرده شود. نعمت اسکندروف، یک تاجیکی مقیم شهری کپیسک که دختری بیولوژی یولیا را بیش از 12 سال تربیت کرده است، در صحبت با ما گفت:
подтвердят коллеги, но также моя позапись свидетельств при рождении, а мудаша мунданда, чисто решение другаки, мудаша, а мудана хабданаки, биологически мудаш. Хокус мудариша баргарда, но...
Искандаров хамчунин афсуд, дар мурофеи суди аз хар яке аз духтарони ивас суда пурсида шуд, ки дар оянда хамрухи ки зиндаги кардан мехоханд. Хамрухи валидоне ки онхоро тарбия кардан, ю хамрухи падару мудари биология шон.
Хокус мудариша баргарда, но неки куда стати занак бухоинда, тауман категорически против. Кабинет кодакора суд не гирас суд решение на броварки куда как гиба дохода 27 к суд решение броварки пока да метрикаш не вами не са там да яго решение гон хак надо.
Юлия ки то индам хукуки як руз бо духтари биологияш сухбат кардан ро дош, аз тарзи тарбияи духтари биологияш нигарон буд. Ба назари у Искандаров духтари уро бо усули суннати тарбия карда озоди хои уро махдуд мекунад. Фируза Сатори, сардабири нашаи тафриҳи оила дар душанбе, дар робита ба ин қазия гуфт:
ман фикр мекунам ки беҳтар است اگر هر کدام از این دخترها، از این کودکها در همون خاندان بمانند که تا امروز اونجا به کمال رسیدند. اصلا تاجیک دختری که در محیط روسی کمال یافت، و تصور کنید که اون تاجیک دختر امروز بیاریم تاجیکستان و در یک خانواده که خانواده تقوادار است، یعنی محیط دیگر است، فرهنگ دیگر است، مناسبت دیگر است، من گمان میکنم اینجا بسیار برخورد و اختلاف سخت تمدن ها، اختلاف بسیار سخت تربیه، اختلاف سخت فرهنگی بین مثلا پدر و همین دختر به میان میآید، چون که تربیه ما دیگر است.
11 سال قبل در یکی از تولدخانه های شهری کپیسکی ولایت چلیابینسک روسیه، زوجه تاجیکی مقیم این شهر نعمت اسکندروف و یولیا بلایوا دختر به دنیا می آورند، ولی با امر تقدیر نوزادها در تولدخانه عوض می شوند. والدین ایرینا و آنیا از اشتباه طبیبان 12 سال بعد آگاه شدند. یولیا بلایوا که از شوهرش طلاق گرفته بود، برای دریافت الیمنت پولی به دادگاه مراجعه می کند. شوهر او در نوبت خود از یولیا خواسته است تا تشخیص دی ان کا انجام بدهند که پدری او اثبات گردد. دادگاه میگوید بنابر نتایج تشخیص هم یولیا و هم شوهری او والدین اصلی ایرین 12 ساله نبودند. یولیا و شوهری او تصادفاً توانستند که دختری اصلی خود را پیدا کنند. آنیا دختری اصلی یولیا طول این مدت در خانواده تاجیکان اسکندروف تربیت می‌یافت. برعکس تشخیص دینکا معین کرده است که یولیا و شوهرش مدت این سال‌ها دختری اصلی اسکندروف را به وای می‌رسانیدند. ماه اکتبر سال گذشته دادگاه شهر کپیس تولدخانه این شهر را موظف کرد که به هر کدام از این خانواده‌ها برای عوض شدن فرزندانشان 3 میلیون روبل جبران پولی پرداخت نماید. همین طریق دادگاه شهر کپیس با این بحث خاتمه بخشید و دعوای این دو خانواده را که هر کدام به عنوان زیان معنوی 3 میلیون روبل خواسته بودند برآورده کرد.
گزارش همکارم عبدالله اشور با درباره سرنوشت نوزادان عوض شده. آخرین گزارش در این بخش از برنامه. از ما و شما خدا نگهدار.
رادیوی